بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش رو نصیب و روزی ما بفرما. این دعا رو با تمام نیازتون آمین بگید. ای خدای کریم، ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه‌های سنگین آخرالزمان در امان بدار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون رو به دو قسمت تقسیم کرده بودیم. قسمت اول رو موضوع خانواده موفق صحبت کردیم. نظریه سیستمی خانواده رو توی شبهای گذشته خدمت شما خوبان تقدیم کردم تا رسیدیم به اینجا که امشب این نکته رو می‌خوایم اضافه کنیم به نظریه سیستمی، که هر کدوم از اعضای خانواده اگر نقششون رو قشنگ ایفا کنن، وظیفه‌شون رو درست انجام بدن، سیستم خانواده سیستم قشنگی خواهد شد. خروجی این سیستم آرامش هست، صمیمیت هست، نسلی پاک و خوب است ان شاء الله. اما یه واقعیت رو باید بپذیریم که طرف مقابل ما معصوم نیست. همسر شاید خطایی انجام بده، فرزندم شاید خطایی انجام داد، شاید خطاش هم از عمد نباشه، یعنی واقعا عمدن این کارو نکرده، بیش از این توی این اتفاق نمیکشه ذهنش، یا متوجه نیست، یا خلق و خویی داره که برای خودش عادی شده ولی برای ما این خلق و خوش پسندیده نیست، یا سبک زندگیش با سبک زندگی ما متفاوت بوده. ما یه خانواده‌ای بودیم که اهل رفت آمد زیاد بودیم، اینا خانواده‌ای بودن که اصلا جایی نمی رفتن، الان براش مهمونی رفتن خیلی زیاد عجیبه. مدل سبک زندگیمون متفاوت بوده، اومدیم و رفتار ما با همسرمون تو یکی از اتفاقات سازگار نبود. اینجا باید چیکار کنیم؟ وظیفه زوج اینجا چیست؟ یه قاعده کلی رو ما اینجا در نظر بگیریم. زوجین اجازه ندارن حریم هم دیگر را بشکنند. یه بار دیگه چی گفتیم؟ حریم هم دیگر را بشکنن. یعنی اگر این آقا خطایی هم کرده به زعم خانوم، یا این خانوم خطایی هم کرده به زعم آقا، اجازه ندارن اینها ساعتها بشینن با هم مشاجره کنن، روشون به هم دیگه باز بشه، حریم بینشون شکسته بشه. مخصوصا اگر در مقابل فرزندان باشد که اینجا دیگه کل فضای خونه آشفته میشه. بچه‌ها سنشون پایین‌تر که زیر 3 سال به نظر بالبی که بحث دلبستگی رو ایشون تعریف میکنه، میگه بچه‌های زیر 3 سال اگر این آشفتگی رو در خونه ببینن، اینا چنان درگیر میشن تو بحث سبکای دلبستگیشون که تا پایان عمر درگیر میشن. خیلی موضوع مهمی است. یه نفر برگرده بگه خب خیلی خوب شما راست میگی، قبول، بین ما اختلاف پیش اومد، شما میگی مشاجره نکنید، قبول، همسرتو تحقیر نکن، قبول، سرزنشش نکن، باشه، خودتو کنترل کن، قبول. خب اومدیم و طرف مقابل پررو شد هستن، من هی دارم هر کار دلم میخواد میکنم، اینم ساکته. چیکار باید کرد؟ اینجا میاییم سراغ حل تعارض. توی مدیریت تعارض این نکته رو ما بهش میپردازیم. شما توی این موضوعی که الان از دست همسرت ناراحتی، خیشتندار باش. الان از دست پدرت یا فرزندت ناراحتی، خیشتندار باش. عکس العمل انفجاری انجام نده، هیجان مدار برخورد نکن با موضوع، خودتو کنترل کن. تو این لحظه بذار زمان بگذره. تو این زمانی که داره میگذره، حالا میتونه تو موضوع زمان 1 ساعت بعد باشه، میتونه اینقدر موضوع مهم باشه 12 ساعت بعد، 24 ساعت بعد، 72 ساعت بعد. بعد از این زمانی که گذشت برگرد به موضوع نگاه کن. اگر موضوع واقعا کلیدی است و اساسی است، زمان بذارید با هم دیگه صحبت کنید. چه بسا بعد از این 72 ساعت همسر یا فرزند رفتاری انجام داد که اصلا کلا موضوع چی شد؟ فراموش شد رفت. ولی اگر واقعا کلیدی است، یعنی بعد از 72 ساعت هم شما به موضوع نگاه کردید، نه اهمیتش تو زندگی خیلی حیاتی است، نمیشه از کنار این موضوع گذشت، زمان بذارید همسرم، پسر گلم، دختر عزیزم، پدر، مادر، یه نیم ساعتی رو فرصت دارید با هم دیگه صحبت کنیم. سر چه موضوعی؟ موضوع رو مطرح کنید. مثلا دو روز پیش این موضوع پیش اومد. من منتظر بودم حل بشه، حل نشد. یه نیم ساعتی رو میشه با هم صحبت کنیم. اینو بهش میگیم میز مذاکره، میز گفتگو. میشینیم با هم دیگه سر اون موضوع صحبت میکنیم. ترجیحاً وقتی اومدیم صحبت کنیم باید یادمون باشه که از ضمیر من استفاده کنیم به جای ضمیر تو. اینا دیگه میشه شیوه های انتقاد صحیح و شیوه های پیشنهاد. قصدمون از اون گفتگو نباید تخریب طرف مقابل باشه. یعنی نیایم که بگیم بشینیم دوشنبه با هم دیگه صحبت کنیم، بهش حالی کنم، ببین تو هم تو زندگی خطا میکنی؟ دیدی مادر چیکار کرد؟ دیدی اونجا چقدر بد با بچه صحبت کردی؟ حتما نگاهتون در اون گفتگویی که میخواید بشینید صحبت کنید این باشه که اوضاع زندگی رو به بهبود بره. نکته دومم بگم برای امشب، بس شیوه های انتقاد و فردا شب بهتون بگم. دومین نکته اینه که از چیزی تو اون جلسه انتقاد نکنید که طرف مقابل قادر به تغییرش نیست. مثلا مادر همسر انتقاد نکن. این طفلکی چیکار کنه؟ الان بره مادرش رو عوض کنه؟ چه بره در مقابل مادرش بیسته؟ از چیزی انتقاد نکن که نمیتونه تغییر بده. حقوقش داره 12 ساعت کار میکنه، کمتر بیشتر داره کار میکنه. این میزان حقوقشه. الان از این انتقاد میکنی چیزی جز سرزنش عاید این آدم نمیشه. پس دیگه از چیزی که قادر به تغییرش نیست انتقاد نکن. طرف رو شرمنده نکن. شما گفتگوت برای اصلاح بوده. تو این گفتگو یادت باشه سه تا کارم انجام نده. تحقیر نکن، سرزنش نکن، مقایسم نکن که طرف رو از خودت فراری میدی. یه دفعه دیگه بگی که بیا بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، تداعی میشه تو ذهنش که بیایم صحبت کنیم بیچارم. اینو معمولا خانمایی که دارید سخن منو گوش میکنید آقایون به ما میگن. خانما شاکیان که شوهرم تو خونه حرف نمیزنه، یا تو موضوعات اساسی زندگی میگیم بیا با هم صحبت کنیم، میگه من حوصله. به شوهرش میگیم چرا صحبت نمی کنی؟ میگه مگه آدم حریفش میشه شروع کنه به صحبت؟ چه؟ تمام دیگه. همیشه هم حق باهاشه. لذا هر موقع میخواد صحبت کنه خانم، میگم خانم حق با توست دیگه، ما برای چی صحبت کنیم؟ چون گفتگوه برای محکوم کردن بود، برای ارتقاء نبود. گفتگوه این نبود که ما یه گره از زندگیمون بازش کنیم. گفتگوه رو من برای این شکل دادم که خودم رو ثابت کنم. لذا ما تو گفتگوه این سه تا کار رو انجام نمیدیم. تحقیر نمی کنیم، سرزنش نمی کنیم و مقایسه نمی کنیم. یه نکته هم بگیم، طنز قضیه‌مون باشه. مردی رفت سراغ حکیمی، گفت جناب حکیم من چه کار کنم که به عیب‌های خودم پی ببرم؟ حکیم لبخندی زد، گفت پسرم میری سراغ همسرت، یکی از عیب‌های همسرت رو بهش میگی، عیب‌های خودت، پدرت، مادرت و اجدادت رو در مقابلت میاره. ما تو جلسه نمیخوایم این کار رو انجام بدیم. تو جلسه گفتگو اصلا نقش قبر نمی کنیم، به گذشته بر نمی گردیم. موضوع تربیت فرزنده، رو همون موضوع میشینیم صحبت میکنیم. مهمونی رفتن، خریده، همون یه دونه موضوعست. چرا؟ چون حاشیه‌اش ببریم زیادتر این ور اون ور دیگه نمیتونیم حلش کنیم. ولی باز هم شاکلید سخن من اینه، همونطوری که وقتی که برای اولین بار خطبه عقد خونده شد، دستاتون رو تو دستای هم گذاشتن، قلبت فرو ریخت و ذوق زده شدی و از شادی رو پات نمی ایستادی، تو دوران عقد لحظه شماری میکردید که همدیگر رو ببینید، آغاز زندگی خیلی دلتون برای هم دیگه میتپید، این عشق باید ادامه پیدا کند، هرچه که میرید جلوتر عمیق‌تر و زیباتر شود. خطاست کسی فکر کنه ما جلوتر میریم رابطمون سردتر میشه. این اصلا با نگاه توحیدی به زندگی انسان ایراد داره. نگاه توحیدی اینه که خداوند طوری زن و مرد رو خلق کرده که اینا هرچه جلوتر میروند نیازها و دلبستگی های اینها به هم بیشتر و قشنگتر می شود. حتی بعضی از روانشناسا معتقدن به علت دلدادگی زن و شوهر به هم دیگه شکلاشون شبیه هم میشه. این یه تحقیقه و یک فرضیه است تو این زمینه. خیلی موضوع قشنگ و زیبایی است. اون حریم مد نظر منه. حریم مرد به عنوان جایگاه یک مرد در زندگی، حریم یک زن به عنوان جایگاه مادر در زندگی باید تو فضای زندگی حفظ باقی بماند. صلواتی تقدیم بفرمایید. برگردیم شب اول، یه آیه قرآن رو با هم دیگه خوندیم. اولا گفتیم که نگاه ما سعادت و شقاوت است، عوامل سعادت و شقاوت. یه آیه قرآن رو مدام هم داریم تکرار میکنیم که تو قاب ذهنمون بمونه، سوره مارکه شعرا آیه 88 و 89، یوم لا ینفع مالون قیامت، نامه عملو که باز میکنن، رفتیم اونجا، مال و فرزند به درد نمیخورد. گفتیم دارایی دنیا هر چه داریم، اعتبارات دنیا هر چه داریم، متراژ خونه و زمین هر چه داریم، اعتبارات کجاست؟ دنیا. اینا اعتباره. از دنیا رفتیم، نفس آخره کشیدیم، قوانین عوض میشود، به نفع دیگری میرن. اگر اینایی که ما جمع کردیم تو دنیا، یعنی شما شدی استاد دانشگاه، شما یه مهندسی، شدی مدیر کل، شدی استاندار، شدی وزیر، از موقعیتت اگر برای بندگی خدا استفاده کردی آدم موفقی بودی، اما هر چه برای دنیا استفاده کردی عجیبه، چون اونجا به درد نمیخوره. چی اونجا به درد میخوره؟ پس مال و فرزند به درد نمیخوره، موقعیت‌های اجتماعی اینجا تحویلت میگیرن، اونجا این خبرا نیست. اونجا چه به درد میخوره؟ الا من اتى الله به قلب سلیم، سالم از اینجا رفتند. این سلامت رفتن هنر ماست تو زندگی. لذا گفتیم به میزانی که برای سلامت جسممون باید ارزش قائل بشیم، هزاران برابر برای سلامت روح، جان و قلبمون باید ارزش قائل بشیم. چرا؟ این قلب بالاخره تپش بیستد، من مشکلی برام پیدا بشه، تمام بشه، این جسم میره توی خاک، یه مدت کوتاهی بعدش هم تجزیه میشه، میره، باکتریا تجزیهش میکنن. آن چیزی که میماند روح انسان است که تازه سیرش رو شروع میکنه. لذا چند کلید واژه است که مکرر تو جلسات باید تکرار کنیم. یکیش اینه که ما آمده ایم که بمانیم. یه بار دیگه بگید بمانیم. یه جمله ایست خیلی زیباست، ماره علامه جوادی آملیست، فوق‌العاده محشر این جمله، یعنی اگر من به شما بگم قیمت برای این جمله بذار، اصلا قیمتی براش وجود نداره. آیه جوادی آملی میفهمد ای انسان، تو برای بهشت ابد خلق شدی، تو برای بهشت ابد خلق شدی. خودت را به ماه به فروشی ضرر کردی، به زمین به فروشی ضرر کردی، به منظومه شمسی به فروشی ضرر کردی، به کهکشان راهب شیری به فروشی ضرر کردی. چرا؟ ارزش تو از همه اینها بالاتره. همه اینا برای تو خلق شدن، ابر و باد و در کارن، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. چقدر زیبا امیران معین علی علیه السلام فرمودن آدمهایی که عمرشونو میدن دنیا رو میگیرن، خودشونو در سطح دنیا آوردند پایین و الان اصلا مد شده توی این شبکه‌های اجتماعی، هی اروپا رو به رخ بچه‌های شرقی میکشن، دنیای اونا رو دارن به رخ میکشن. واقعا همه دنیای اونا رو داشته باشی تو دیگه آدم موفقی؟ خب فوقش اینه که 60 سال از این استفاده میکنی، 100 سال اگر استفاده کنی زندگی نم استفاده نمیکنی، تا بیای دور هم بگردی و به خودت برسی انا لله تموم شد رفت. اصل قضیه کجاست؟ مسیری که داریم میریم. باز باید من اینجا تو پرانتز اشاره کنم، منظور اسلام و دین ما از اینی که آخرت را آباد کنیم دلیلی نیست که در دنیا شاد نباشی، خوب نخوری، خوب نپوشی، جای خوبی نداشته باشی. چرا اینا همه رو انجام بده؟ ولی هیچ کدومش از لای حرام حرام نباشه، بندگی خدا باشه. با این قاعده اومدیم گفتیم چیکار کنیم قلبمون رو سالم نگه داریم. این مقدمه بود. چیکار کنم من قلبمو سالم نگه دارم؟ قلبو توضیح دادیم که محل ادراک و فهم و درک است. اومدیم جلوتر گفتیم چیزایی که به قلب آسیب میزنه. یک، گناه، توضیح مفصلشو دادیم. دو، لقمه حرام، لقمه حرام قساوت قلب میاره. مال حرام نباید وارد زندگی بشه، نماز قبول نمیشه، دعا مستجاب نمیشه، حج قبول نخواهد شد، اعمال ما رو خداوند نمیپسندد و قبول نمیکنه. مال حرام هم سادش اینه، از حق کسی نامشروع وارد چی بشه؟ زندگی ما بشه. چقدر قشنگه اگر مردم تصمیم بگیرن مال حرام نخورن، اوضاع اقتصادیمون خود به خود چی میشه؟ درست. مال حرامه که این اوضاع رو برای جامعه ما درست کرده دیگه. مال حرام هم باز گفتیم فقط هم این استشا، کسی پستی قبول کرده ولی شایسته این پست، این هم حقوقی که داره میگیره درست نیست. تو چرا اینو قبول کردی؟ بهت پیشنهاد دادن، خیلی سریع میتونسته بگی این پست در توان من، ذوق زنم شدی، پست رو گرفتی، تخصص نداری، داری ظلم میکنی. حقوقی که داری میگیری مشکل داره. بگذاریم این قصه خیلی موضوع مهمی است. الان به شما گفتم یه بنده خدایی رو بهش ریاست داده بودند، بعد ما رفتیم برای دیدنش و خیلی زغزده شد و ریاست گرفته. گفتم تو چقدر میدونی از این پستی که گرفتی؟ گفت راستش رو بگم. گفت هیچ. گفت یه چند جلسه به معاونان گفتم که گزارش کار بدید تو اینجا، تا حالا شما چی کار میکردید که از گزارش کاراشون بفهمم که اینا اینجا چی کار میکنن. یعنی شما بامزده است، خدا عاقبتونو بفرم. دیشب گفتیم یکی دیگر چیزایی که باعث قساوت قلب میشه کلام است. شاید موضوعی که خیلیا جدی نگیرنش. اگر زبان باز کردی، جمله‌ای گفتی و کلمه‌ای به کار بردی، یادت باشه این کلمه در جسم و روحت تأثیر میگذارد. کلام رو جزء اعمال به حساب بیار. همطور که میزنی پس کله یه نفر که عمله دیگه، برگرده یه جمله بهت بگه. یه کلام هم میگی عمله. خیلیا کلام رو جزء اعمال به حساب نخه، عمل ثبت میشه برات. حالا این کلام میتواند دروغ باشد، غیبت باشد، تهمت باشد، سخنچینی باشد که حرام میره تو قسمت اول تو گناهان قرار میگیره. نه، هیچ کدوم اینا نیست. حرف بیهوده زدن. بشینیم دور هم دیگه 3-4 ساعت صحبت کنیم سر چه موضوعی؟ هر چه پیش آمد همه دارن صحبت میکنن. یه دفعه بگیم رب شده 14 تومن. همه این حواسا میره سراغ چی؟ رب. بعد یه دفعه بگیم راستی استقلال پیروزی چی شد؟ همه میرن سراغ اسلام پیروز. یک هم که رفتن جلوتر، بعد شما مثلا حواس کنیم کجا بکشونیم اینا رو خوبه. نظرتون درباره پیاز چیه؟ فکر میکنی پیاز چی میشه؟ تخصصی درباره پیاز نظر میدن. حرف بی فایده. این مود جامعه ای ماست دیگه. شما بشین مردم بچرخون. تک تک این کلمات آیا بر قلب اثر میگذارد؟ بسمی تعالی. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند کسی که بسیار حرف بزند، دست آنها دقیق نگاه کنید، کسی که بسیار حرف میزنه، خیلی پر حرفه، لغزشش زیاده. تو این حرفا حرفای بیهوده در میاد، خدای نکرده گناه در بیاد. لغزشش زیاد شد، حیاش کم میشه. حیاش کم شد باعث کم تقوایی میشه. تقواش کم شد قساوت قلب میگیره. قساوت قلب گرفت اهل دوزخ میشود. از کجا شروع کرد به دوزخ؟ از حرف بیهوده. این شد نکته دیروز. اما امشب میخوام ورودی ها رو بگم. ما یه شب دیگه بیشتر تو این جلسه نداریم. بعد این موضوع قساوت قلب و سعادت و شقاوت رو، چیزایی که باعث قساوت قلب میشه رو ادامه خواهیم داد. یعنی 10 شب دیگه در این موضوع با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. امشب میخوایم ورودی ها رو بگیم. ورودی های به این قلب چیست؟ چه تأثیر در قلب ما میذاره؟ چشم، هر آنچه که ببینید در قلب تأثیر میگذارد. لذا کلام مال امیرالمومنین زبان عامیانش کردن. چشم قلم دل است. چی گفتیم یه بار دیگه؟ چشم. لذا به شما گفتن رفتی کعبه، به کعبه نگاه کن. نگاه به کعبه عبادت است. قلب جلا پیدا میکنه. رفتی حرم حضرت رضا علیه السلام، بشین تو صحن انقلاب، نگاه کن به این گنبد و گلدسته و به این صفای حرم. قلبت جلا پیدا میکنه. پدر مادرت زنده هم، به چهره پدرت، به چهره مادرت با محبت نگاه کن. تو نامه عملت ثواب حج مقبول مینویسند. راوی سوال کرد آقا جون شاید 100 بار این آدم نگاه کنه. حضرت فرمود خداوند 100 بار براش مینویسه. نگاه کردن به این چهره پدر مادر این قلب جلا پیدا میکنه. قرآن باز کن، به خط قرآن نگاه کن، تأثیر تو قلب داره. آره ببین نگاه ها، ولی کار خودشو تو قلب میکنه، اثرش رو میذاره. چه چشم یکی از ورودی های مهم بدنه. خب حالا همین هم بشین خدایی نکرده تو اینستا و تو توییتر و تو نمیدونم یوتیوب بگرد دنبال کلمات حرام و نگاه حرام، قلب داغون میشه. نگاه تأثیر داره. بله، لذا قرآن تو سوره مالکه نور صریحا میفهمد قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. مردای مؤمن چشاتون بستن، دایره چشتون رو کم کنید که آن چیزی که نادیدنیست از چشتون بذارید کنار. بعضی وقتا این پشت این کامیونای جملاتی میمیزن پشت این ماشینا، به چشمانت بیاموز که هر چیز ارزش دیدن. یعنی چشت حرمتش خیلی بالاتر از اینه که تو هر جای چش چرونی کنی. این چشه ارزش داره، آلودش نکن. جمله قشنگی زیبا گفته، آفرین. پس نگاه در حرام میتواند باعث قساوت شود. بله. خب الانم که شما اوضاع جامعه جهانی رو میبینید، جامعه ما رو نه، نه جامعه جهانی. صبح یکی از دانشگاه پزشکی دانشجوهاشون آورده بودن مشهد، اینا بچه های پزشکی بودن، اوضاع حجاب افتضاح بود تو اینا، یعنی اینکه میگم افتضاح یه قدم از افتضاح اونورتر. من قرار بود پیش از ازدواج برای اینا صحبت کنم، موضوع رو بردم سراغ اینکه دخترها شما ظالمانی هستید که به خودتون ظلم میکنید. تو طول تاریخ بشر سراغ نداشتیم زن اینقدر به خودش ظلم کنه، یعنی به هم نوع خودش. این روانه‌نویس هم طبق معمول که تو دانشگاه زیادی به دخترها نشون دادم و به خانوما گفتم که قیمتتون از اینم اومده، همین امروز هم دوباره بهشون گفتم دانشجو پزشکی تک رقمی کنکور قبول شدی، تو تک رقمی قبول شدی رفتی پزشکی، اینقدر عقلت نمیرسه که باید پوششت طوری باشد که از پوشش تو زنهای دیگه آسیب نبینن، حداقل به مردها رحم نمیکنی، به جنس خودت رحم کن، به خودت رحم کن. تو یه آدمی که پوششت مناسب نیست، این پوشش نامناسب کسانی که نگاه میکنن زمینی که چه آسیبی تو جامعه دارد از لحاظ جامعه شناسی بماند، این تو خودت چه تأثیری میذاره. بعد ببینید رقابت در خانومها برای جلب توجه آقایون به کجا رسیده، چه عملهای زیبایی میکنن که دیده شوند. ما تو موضوع پوشش یه قسمت داشتیم تو کره خاکی، توی مصر باستان، اونم زنهای فاسدشون که اینا پوشششون مناسب نبوده. بقیه زنها از زمان بین النهرین تا این 200 سال پیش شما تاریخ رو مرور کنید، پوشش زنها پوشش کاملی بوده تا 200 سال پیش، یعنی از موقعی که رسانه اومد اوضاع اینجوری شد. دربارش مفصل صحبت خواهیم کرد چون تأثیر بسیار زیادی در قساوت داره. دومین ورودی گوشه. گوشم از ورودی هاست. بشین صوت زیبای عبدالواسط گوش کن، شهاد انور گوش کن، قلبت جلا پیدا میکنه یا نه؟ اذان رو دارن میذارن، صدای اذان رو تو تلویزیون، تو رادیو، تو گوشی نرم افزار سبا نصب کردی، اذان رو قطعش نکن، بشین با عشق گوش کن، در قلبت تأثیر میذاره. آره، اصلا گوش کردن اذان باعث کنترل خشم میشه. چقدر زیباست صدای مادر، چقدر در قلب تأثیر میذاره، چقدر آرامش میده. گوش ورودیست، همینو بذار یه موسیقی خشن گوش کن. حالا اسم خواننده نگم، شما نمیشناسید، شما چشم تو گوش رو باز نکنم. تو ابتدایی صحبت میکردم بچه پنجم ششم بودن، دختر بودن، بعد خواستم تو این موضوعات ورود پیدا نکنم، حقیقتا گفتم اینا بچهای پاک و معصوم میان، اینا چیه؟ دور خدا بهش میگم یه خواننده های اینا اسم بردن که اصلا عجیب غریب بود، اکثرا هم شیطانگرا بودن این خواننده ها. چند تا چیز تو دخترمون داره فاتحه ذهن و قلب اونها رو میخونه. یکی رمان خوانی دختران ماست، به شدت افزایش پیدا کرده، طوری که شما تو کتاب فروشی ها میرید دیگه اصلا قفسه کتابای رماناشون چی شده جدا، اصلا خیلی عجیبه. اکثرش هم عشق عاشقی است، یعنی اکثر اینا عشق عاشقی است. 300 400 صفحه رمان رو تو گوشیش میخونه، چشش قرمز شده، تشیه. این خیلی داره فاجعه ایجاد میکنه برای دخترها و خانومها. خانومها هم برخیشون آلوده شدن، میدونید اعتیاد هم داره دیگه، خون میره بعدی میره بعدی میره بعدی، هیچی هم براش نداره. یکی دیگه چیزی که برای دخترها اون خیلی آفت شده موسیقی است، اصلا به عاشق خواننده ها شدن، درگیر خواننده ها شدن، اوضاعی دارن تفلکی و گریه میکنن برای خواننده ها، گریه میکنن برای دیدن برخی از این هنرپیشه ها. فکر کرده مثلا این که هنرپیشه است، این الان مثلا امامزاده است، دخیلش بشن، دست بهش بکشن، تبرک بجوین، امضا بگیرن. بابا این مگه کیه؟ یه بازیگره، 80 سال آینده هم خبری ازش، کرمان خوردن رفته دنبال کارش. موضوع سختی است. شنیدن بر قلب تأثیر میگذارد. آله، پس خیلی مهمه چه میشنوید. هر چه میشنوید سکان افکارتان را به دست او داده اید. یه بار دیگه بگم، هر آنچه که میشنوید سکان افکار را به دست او داده اید. لذا خیلی از سخنرانی ها، خیلی از جملات که میدونی آدمش آدم سالمی نیست، ارزش شنیدن نگو من بشنوم ببینم تجزیه تحلیلش کنم. نمیخوای تجزیه تحلیل کنی، کارت همین نیست، گوش نکن، رو تأثیر میذاره. سوم از ورودی ها لمسه. لمس هم میتواند در قلب تأثیر بگذارد، بله. دو تا نامحرم به هم دیگه دست بدن، دستشون به هم دیگه بخوره، تو روایات ما روایات بسیار تکان دهنده است برای این اتفاق. دو تا نامحرم دستشون به هم دیگه بخوره، به هم دیگه دست بدن، خداوند دو تایشون رو مستحق آتش میکند. قساوت قلب میاره، خدا من کرده این اتفاق رو. نباید این اتفاق بیفته. لذا به امیرالمومنین خبر دادن تو شام شانه زنان تو بازار به شونه مردم میخوره. امیرالمومنین فریاد کشید سر مردم، ای مردایی که شبیه مردید ولی مرد نیستید، یا اشباه الرجال، شبیه مردید ولی اینقدر شما بی غیرت شدید، زناتون تو بازار به مردای نامحرم میخورند. تأثیر رو قلب داره، بله تأثیر رو قلب داره. چهارمین نکته ای که اثرگذاره در این اتفاق، افکارمان و تخیلات ما. فکرهای شما به چه سمت و سوی میره رو قلبتون تأثیر میذاره. نشستی ساعتها به گناه فکر میکنی، مثل اینکه اینجا یه آتیش روشن کردی، دودش رو داری میدی بیرون، تمام این چراغ هم روشن باشن، یه ساعت بعد چیزی دیگه قابل دیدن، اجازه فکر در گناه رو نداری. ذهن انسان بنا به یکی از تحقیقات بین 10 تا 60 هزار فکر تو طول روز تو ذهنش میاد که دست ما هم نیست. برخی از این افکار وسوسه شیطانن، یو وسوسه فی صدورن ناس، تو ذهنت اومد و بوی گناه میداد، بوی گند گناه. این برخلاف دستورات الهی بود، بدون معطلی میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب تا اینجا داشته باشید بحثو، یه صلوات عنایت بفرمایید. هم از نگاه دیدن، هم از نگاه شنیدن، هم درگیر کردن افکار، با توجه به این ابزاری که دست ماست، سرعت برای ما چی شده؟ بالاست. مخصوصا اگر که 4G هم باشی. لذا برای استفاده از رسانه من 4 تا رژیم میگم. اجازه نداری تو هر کانالی عضو بشی، تو هر گروهی نمیتونی اد بشی، هر نرم افزاری نیاز نیست نصب کنی. تو که آدم ضعیف و نفسی هستی، اینستا تو رو فاتحت رو میخونه، دنیا و آخرت تو تباه میکنه، مگه آدم قوی باشی. تو که آدم ضعیفی هستی و یوتیوب نصب کردی، تو نمیتونی خودتو کنترل کنی، بس حذفش کن. یا انقدر بر نفست غالبی که جلو نفس رو گرفتی، خب خیلی آدم خوبی هستی. یا تو آدم شلی، یه VPN هم نصب میکنی، یه دفعه میبینی 2 ساعت سر از جایی در آوردی که هی مراقبی زنت نبینه، هی مراقبی شوهرت نبینه، هی مراقبی بابات نیاد سر بزنه. خب معلومه دیگه تو مشکوکی دیگه. برای غذا ما 4 تا آیتم داریم. کی؟ شما کی میخوای غذا بخوری؟ صبح، زور، شب؟ 24 ساعت که سفره تو خونتون پهن نیست. پس 24 ساعت هم نیاز به روشن بودن تلویزیون نیست. 24 ساعت هم که نباید گوشی تو دستت باشه. خانم میگه که گوشی از دست شوهرم کنده نمیشه، اونم تو عقد. نه، از موقعی که میاد گوشی چسبیده به دستش، دستشویی هم میخواد بره با خودش میبره. خیلی عجیبه دیگه، تو دستشویی گوشی رو چرا میبری؟ خدایی نکنه خانومم نبینه. بنده خدا گفتن که با سرعت 160 داشت میرفت، پلیس آجیر کشید دنبالش رفت، نگرش داشت کجا داری میری با این سرعت. گفت آقا پلیس گوشیمو جا گذاشتم تو خونه، رمزشم خانومم میدونه. پلیس گفت برو که منم کمکت میکنم راه بندوندش. این گوشی چسبیده بهته. خب نباید اینجوری باشه. شما همونطور که کی وعده داری برای استفاده از گوشی، هم یک کی باید بذاری، درگیرش میشی. پدرها مادرها ازتون خواهش میکنم برای ساکت کردن بچه‌تون از گوشی و تلویزیون استفاده. تحقیقات نشون داده تا 7 سالگی بچه‌های ما بیش از 6000 ساعت برنامه میبینن. 6 چی میبینن اینا؟ بعد تو خونه منه کسای دیگه دارن تربیتش میکنن. بسیاری از انیمیشن هایی هم که داره پخش میشه، تولیداتش مال ما با تفکرات اوشو تربیت شده و درست شده، ژاپنیا و کره درست کردن. شما هم فیلمشو دیدید. یکی از فیلمایی که خیلی از قدیمی ها تو ذهنشون هست، دوقلوهای افسانه‌ای. این اصلا تفکرات الهادی بود. کتاباش هم هست، سریالش هم اومد. یعنی فیلمی که درست کردن از باورهای خودش درست کرده. این باور با شما متفاوته. روز شهادت امام صادق، ظهر شهادت بود. من تو خونه بودم. این مثلا گفت بزنیم پویا، گفتم که بزن. پویا یه برنامه داشت، کره‌ای بود این برنامه. جنگ بود. اسب و شمشیر و این کسی که جنگجو بود افتاد پایین، پاش شکست و تو خونه موندگار شد. قرار بود لشکر اینا حمله کنه. دختر شمشیر رو برداشت و سوار اسب با من برم جنگ. باباش گفت نه دخترم، کار شما نیست. تمرین کرد، بابا هم رزم رو بهش یاد داد و یه دفعه راه افتاد رفت جنگ و شد فرمانده. و حالا یه دفعه وارد پادگان شد که تو اتاق بردید همه مردن. گفت بگه یه زن میتونه تو مرد باشه، چه اشکال داره باشه؟ این اصلا کلن سیستم با تفکر شیعی چیه؟ سازگار نیست، ولی خب داره پخش میکنه. تو رو خدا نذارید اگر بازی دست بچه ها دادید بازی کنن، حتما و حتما و حتما تا مرحله آخرش خودتون رفته باشید. اگر نرفتید ندید دست بچه ها. کی؟ پس خیلی مهمه که کی باشه. دوم چی؟ سفره که پهن کردن چی میخورید؟ هر چیزی؟ یا نه شما آدم خوش سلیقه‌ای هستید، برای انتخاب گلچین میکنید. ما توی فضای مجازی اجازه این که هر چیزی را ببینیم نداریم. سریع با هم دیگه صحبت کنیم. یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای که معمولا تو جامعه ما مردم خیلی نگاش میکنن، بی بی سی، برای تحلیلش نگاه میکنن. میگه اینا دروغ میگن، من میخوام راستشو نگاه کنم. من قسمتون میدم، قسمتون میدم به این ایامی که درش قرار دارید، حتی برای چند ثانیه نگاه نکنید. اگر من دو سه تا از برنامه‌های بی بی سی رو چیزایی که من دیدم و دارم تحلیل میکنم تو کلاس‌ها به شما بگم، رسیدید خونه همین الان جمعشون کنید. من اینو به اساتید که بعضی وقتا ادعای فضلم میکنم بهشون گفتم. و بعد وقتی که کلیپاشو نشون میدم، اشک خانواده‌ها رو میبینم. آیون بی بی سی توی چند ساله، زمینه که قداست زدایی میکند که بماند، قداست زدایی رو چند سال شبکه ها شروع کردن. قبلا اون رنگارنگ بود و اون حقا بود و اونا دیوونه ها شروع کردن این رو. قداست زدایی یعنی از جلسات روزه قداست زدایی کنن، یعنی یه مداح بیارن مسخره بازی کنه بقیه. این خیلی بده. یه چیزایی برای ما قداست داره، مسجد قداست داره، امامزاده قداست داره، حوزه های علمیه ما قداست دارن، روحانیت برای ما قداست داره. اینا قداستش یعنی هست زده، اینا مقدسن تو ذهن ما. عمدن حمله رو قرار دادن، اون مال اون زمان بود. یعنی رضا زاده وزنه رو بلند کرد، من یادم ماهوارهای اون زمان اینقدر فوش دادن این آدم رو که چرا شما وقتی وزنه رو بلند کردی گفتی چی؟ یا ابوالفضل. در حضرت ابوالفضل فوش میدادن. این یه نگاه بود اونجا، الان هم این نگاه هست. آقایون بزرگوار، خانمایی که دارن سخن منو گوش میکنید، بی بی سی چند سال شروع کرده، من خیلی شرمم میاد که توی این جلسات مقدس من این چیزا رو بگم. کارش به اینجا رسیده که فرزنددار شدن قبل از ازدواج رو کاملا دیگه عادیش کرد. شما همینقدر بفهمید داره چیکار میکنه، همینقدر شما متوجه بشید. یه برای یه لحظه شما ببین، همونطوری که هر خوراکی را نمیخوری اجازه یه نگاه کردن هر سریالی را هم، هر فیلمی را هم نداری. یه دانشگاهی من رفتیم برای صحبت برای بچه ها توی خوابگاه، شب تو خوابگاه دیدم چند تا بچه بیرون خوابیدن، یعنی تو اتاقشون نیستن، تو سالن خوابیدن. گفتم شما چه اینجا خوابیدید؟ گفت راستش رو بگیم. گفتم ما فیلم ترسناک نگاه کردیم، میترسیم تو اتاق. خب اگه دیوونه ای، ذهنتو درگیر چی میکنی؟ پس یک، دو چی؟ هر چیزی ارزش، هر موسیقی ارزش گوش کردن نداره، هر سریالی، هر فیلمی. وقتتون رو نذارید. 30 جلسه میشینی ماه مبارک رمضان سریال رو نگاه میکنی، میشینید پدر رو نگاه میکنی، آخرش اینا به هم میرسن. اسم پسره چی بود؟ تو سریال پدر؟ حامد. بعد تو اینترنت سرچ میکنه آیا حامد زنده میشه؟ واقعا سر کارن خلق الله. با ول کن این رو، نتیجه شو بعدا از یکی بگیر. به نشستی استقلال پیروزی نگاه میکنی، بعد اخبار گوش کنی چند چند شو. ارزشت خیلی بیشتر از این میازه که هر کلیپی رو، هر کانالی رو. یه نکته هم بگم، نگو تو رو خدا نگو من قویم. تو رو خدا اینو نگو، نگو من وارد این کانال میشم، من آدم قویم. بابا این تأثیر خودش را
تو تکنیک‌های اقناع رو بلد نیستی، تکنیک‌های اقناع طوریست که آنگونه که تو فکر می‌کنی، نه آنگونه که اونا مدیریت می‌کنن، در عمق قلب تو تأثیر می‌گذارن. لذا بچه مذهبی که هر سال توی محرم میومده عزاداری می‌کرده، گریه می‌کنه، حالا اصلا نمیاد بیرون، میگه تا حالا ما اشتباه می‌کردیم، جنگشون سر قدرت بود، تو که سواد نداری چرا رفتی داخل این اتفاق؟ شماره 3، چه مقدار درگیر رسانه شوید؟ چه مقدار؟ چقدر وقت میذاری؟ برای گوشی چقدر وقت میذاری؟ برای تلویزیون چقدر وقت میذاری؟ تو خونتون چقدر روشنه؟ اصلا لزومی داره؟ چه مقدارش؟ نداره. آره. متأسف جاذبهش هم خیلی زیاده. یه کنترل دسترسه که سر کنترل هم معمولا دعواست. بابا ها میان خونه دیگه کنترل دست اوناست. اخبارا رو نگاه میکنن، میچرخونت. خانمی میگفت من شوهرم تو دوران عقد، میگفت شوهرم میاد خونه ما، از اولی که میاد توی مبل فرو میره، وایفای خونمون هم وصل میشه، تمام نرم افزاراش خونه ما به روز رسانی میکنه، تمام دانلوداش خونه ماست. گفت بابام انقدر کفری شده، گفت دختر این با تو ازدواج کرده یا با وایفا؟ بگو یه روز مادرم اومد بالا، گفت مریم چرا نشستی؟ گفتم چطور؟ گفت شوهر تو ماشین پایین منتظرته. گفتم پنجه نگاه کردم، ای پایینه. سعی دویدم لباسامو آماده کردم، گفتم شاید میخواد بیاد بالا. دویدم میوه آماده کردم، سمورو روشن کردم، چایی مرتب کردم. 20 دقیقه گذشته، اومدیم با مامان نگاه میکنیم، هنوز تو ماشینه. مامان چه نمیاد؟ نشسته در از وایفای خونهشون استفاده میکنه. تو رو خدا اسم اینا شما مرد میذارید؟ چقدر؟ و گزینه چهارم کجا؟ شما تو اتوبوس غذا دستت میگیری بخوری؟ تو جمعی که همه نشستن یه شما جدا؟ نه. چرا تو جمعی که همه نشستن گوشی دستته؟ چرا همه جا؟ شما یه دو تا تحقیق انجام بدید، یکی بیماری سلفی رو تحقیق کنید که بیشترش مال تو هنده، کشور ما هم درگیر شده بد جور، و بعد اینو تحقیق کنید کشته های سلفی، چند نفر آدم رو کره زمین به خاطر سلفی مردن؟ یعنی ماشینه رو پاشو گذاشته روی گاز به 200 برسه فیلم بگیره، بعد تو پیجش بذاره من تا 200 رفتم، زده تو درده تموم شده رفت، با موتورش 160 تا رفته، بعد دوربینو گرفته رو کیلومتر. دیوونه، ببینید تو رو خود تو پردگاه واسه سلفی بگیره افتاده پایین، انقدر مادر سرگرم گوشی بوده بچهش از تو طبقه چهارم افتاده پایین. آجون برای گوشمون، برای چشممون، برای وجودمون ارزش قائل بشیم. اینا ورودی های قلب ماست. ما اجازه نداریم قلبمون رو در اختیار هر کسی قرار بدیم. ما اجازه نداریم گوشمون رو در اختیار هر کسی قرار بدیم. ما اجازه نداریم چشممون رو در اختیار هر کسی قرار بدیم. چرا اوضاع جامعه ما این گونه شده که از اون طرف دنیای رسانه انقدر بر ذهن ما تأثیر گذاشته است که بعضی وقتا مسلمات ما رو هم داره میگیره؟ خب نشانهای سلامت قلب چیست؟ امشب بگیم و فردا شب یه موضوع بسیار مهم رو توی شفای قلب با هم دیگه صحبت کنیم. میخوای ببینی قلبت سالمه یا نه؟ این قلب برای سلامتش باید نشانه داشته باشه. به نظرتون نشانهای سلامت قلب چیست؟ نشانه سلامت قلب، میخوای من تست کنیم این قلب اون سالمه یا نه؟ نماز با حضور قلب. آفرین. اشک چشم. تو روزه تونستی گریه کنی، یه نصف شبی بلند شدی سر به سجده گذاشتی گریه کردی، حرم حضرت رضا رفتی یه جامعه کبیره میخونی قشنگ عشق بریزی، عالیه، باریکلا. حضور قلب عشق شد دوتا، آفرین، باریکلا. بعد از یه خطایی که کردم وجدانم بیداره، عذاب وجدان دارم، این نشان میده قلبت سالمه. آفرین آفرین، قلب سالم شد سه تا دیگه. زود باوری رو یه کمی تقلیلش بدیم، قشنگترش کنیم. زود باوری میره تو ساده لوحی، ولی همین رو میتونیم زیباش کنیم. مثبت اندیشی رم بیایم یه کمی زیباترش کنیم، دینیش کنیم. الان شما میگی نظریه سلیگمن تو ذهن اینا میاد. رحم، دل رحیم داشتند. یه جایی یه کمکی، منم از شما خوب شد گفتین، و من قرار ما این بود که شما کمک کنید خبر بیارید. یادمون رفت، خوب جای یادمون اومد.
ما چند تا قرار با هم دیگه داشتیم. یکی قنوتای دستمون چی باشه؟ داور امام زمان. یه قراری بود که رکوع و سجده نمازمون رو یه ذکر چیکار کنیم؟ یه قراری بود که قبل از حرف زدن چیکار کنیم؟ خوب فکر کنیم. یه قراری بود که به خاطر اینکه یه مقدار صیقل بدیم قلبمون رو، یه مستحقی دور و برمون پیدا کنیم بهش کمک کنیم. من شما نپرسیدم، من خودم فرداش رفتم تا قبل از ظهر این کار انجام دادم. گفتم شبش از شما میپرسم خودم نکنه انجام نداده باشم. بعد شما انقدر ریلکس، هیچ کدومتون چیزی نگفتید، تعویض کردید. قولشو کسی کمک کرده تو این چند روز به یه مستحق، به یه نیازمند؟ ترجیحاً هم اول نیازمندان اقوام، نزدیکان، پدرم، مادرم، خواهرم، بچهای اونا، بعد فامیل، بعد حلقه های بعد. کسی کمک کرده؟ میخواد بگه؟ نه نگه، اشکال نداره بگید. ریا نمیشه. نه نمیشه، بگید. آفرین، احسن. به انصار و رضا برای مستحق بگید. آفرین. چه اینم نکته قشنگی بود. ثبت نام یک دانش آموز مستحق روزنامه قدس یه چند روز پیش یه متنی زد و یه گزارشی تهیه کرد از دانش آموزانی که امسال توان مدرسه رفتن ندارند و محروم شدن از تحصیل. دیگه شد دو نفر. دیگه دای صادقی لوازم و تحریر. آفرین جناب استاد. دیگه کمک به مدرسه. فردا شب بپرسین دوباره. جایزیه. احسن احسن. آیه دکتر فروخی نبودم، من مرکز ایشون هم معرفی کردم، ایتام امام علی دیاره، و گفتم که حتی اگر جایی پیدا نکردید برید سراغ جناب دکتر، و ایشون مرکزی دارن به نام ایتام امام علی و کمک میکنن به مستحقین. خیلی قشنگه. فردا شب یادتون باشه بپرسیم، اگر چه مختصر، ولی این کار رو چیکار کنیم؟ انجام بدیم. یکی از دوستان ما یه مهندس خیلی باصفایی است، توی ماشینش کیک و آب میوه و اینا میذاره، سر چهارا اینایی که گل میفروشن یا میان بهشون کیک و آب میوه میده. اینا شاید سوء تغذیه داشته باشن، از لحاظ تغذیه یه کمکی بهشون کرده باشم. فکر قشنگی است، آره، فکر زیبایی است. همینایی که شما گفتید درست. من چند تا دیگه بهش اضافه کنم. یکی دیگه از چیزایی که نشان میده قلب انسان سالم است، میدونید چیه؟ روحیه حق پذیری. قرآن جمله گفت در مقابل کلامش چی باشم؟ متواضع. قرآن گفته چشم. اگر تو وجودت نه رویه حق پذیری نیست، یه روایتی یه جایی شنیدی، یه سخنرانی خوب شنیدی، کردن تو بالا نگردشی، گفت جامعه فرق کرده، اینا مال 1400 سال پیشه، برای قلبت یه فاتحه، یه کاری براش باید بکنی. رویه حق پذیری نشان دهنده قلب سالم است. تسلیم در مقابل یه نصیحت خوب نشانه قلب سالم است. میخوای ببینی قلبت سالمه؟ یه ریش سفید، یه آدم آگاه، یه نصیحتت میکنه، میگه چشم، راست میگی، چه جالب، خیلی واقعا ازتون تشکر میکنم، نکته رو گفتید. این نشون میده قلبت سالمه، دوست داری تغییر کنی. اصلا من به شما مژده بدم، همین حضوری که ما اینجا الان داریم، همین حضوری که ما اینجا نشستیم، این خودش نشانه قشنگه. میتونستیم اینجا نباشیم، میتونستیم نشینیم، یه ساعت بیش از یه ساعت نشستیم. این نشستن اینجا یعنی من آمدم تغییر کنم. این که تمایل داشته باشم به سمت خوب شدن حرکت کنم نشان دهنده قلب سالمه. چند تاش تو وجود ما بود الان؟ همش بود. چه اعتماد به نفس بالایی. اکثرش بود. نه قبول دارم، شما رو که من قبول دارم واقعا. نه درسته، اینا نشان دهنده قشنگه. یکی از چیزایی که خیلی کمک میکنه و منم میخوام از همین استفاده کنم و امشب دلتون رو یه جایی ببرم که قلبها رو صیقل بزنیم، یکیش گریه بر سید الشهدا است. میخوای ببین قلبت سالمه، ببین نام حسین با قلبت چه کار میکنه. عصر جمعه است و شام جمعه و امروز متعلق به امام زمان بود و ما منتظر وجود نازنین حضرت حجت، و شعار ما اینه تا نیایی گره از کار بشر ما نشود. این شعار ماست. یکی از جاهایی که امام زمان میان اونجا و سر میزنن مجلسی است که مزین شود با نام ابوالفضل العباس. میخوایم قلبهامون رو سیقل بدیم. جوانایی که اومدید تو جلسه خیلی خوش اومدید. زن و مرد خوش اومدید. پیر و جوان خوش اومدید. ما کاری نداریم. ما اینجا اومدیم تمرین کنیم بندگی خدا رو. اومدیم قلبهامون رو سیقل بزنیم. اومدیم گناهامون رو پاک کنیم. اومدیم به خدا نزدیکتر بشیم. اومدیم آخرتمون رو آباد کنیم. اومدیم رذایل اخلاقیمون رو بذاریم کنار. برای رشد اومدیم. اگه یه زمانی گفتن میری جلسه روزه چه کار کنی؟ برای همیناست. ما واسه اینا اومدیم. این رو همه ی آدم های عاقل و فهیم میفهمن که این جلسات مرکز رشده. زیاد سخن نگیم تو این زمینه. من چند جمله بگم اکتفا. ابوالفضل عباس است. انشالله مشرف شدید. حرم ابوالفضل عباس از بین الحرمین رفتید اونجا یه زیارتنامه برداشتید شروع کنید خوندن. میبینید این زیارتنامه امام صادق محشری بپا کردن در این زیارتنامه در توصیف ابوالفضل نسبت به امام زمانش. تسلیم بود نسبت به امام. من دارم فرازهای زیارت ابوالفضل رو میگم. تسلیم نسبت به امام زمان. خیرخواه نسبت به امام زمانش. تا کجا؟ تا اینجا که اومد محضر مولایش و آقایش. مولای من، آقای من، اذن میدان به من میدی؟ حضرت فرمودن ابوالفضل تو صاحب لوایی. صاحب لوا یعنی چی؟ خیلی راحت من به شما بگم، یعنی تا تو هستی خیمه ها پا بر جاست. قبلا هم گفتم تو دهه اولی اشاره کردم به دوستان، یه آلمانی یک کتابی نوشته برای آشورا و رزمهای آشورا و جریان آشورا رو به تصویر کشیده. وقتی به ابوالفضل میرسد این قلم میمونه چی کار کنه برای ابوالفضل. میگه این رو من چگونه ابوالفضل رو به تصویر بکشم؟ شجاعتش، وفایش، ادبش، ایمانش، مدل رزمش. و واقعا هم همین گونه است. حیران میماند. من برای ابوالفضل مدای گرانقدر میگم. من چند تا جمله میخوام بگم که خیلی دوستش دارم. اینی که الان دارم به شما میگم یکی از چیزایی که من خیلی مشتاقشم این قسمته. شمر با امان نامه اومد نزدیک خیمه ها، فریادشو بلند کرد که ابوالفضل رو با امان نامه بخرد. پاشو بیا، امان نامه آوردیم. معنای امان نامه رو من بگم یعنی چی؟ خیلی خودمونیش، یعنی این که دست از حسین بردار، جانت در امان بماند. ابوالفضل سرشو انداخت با این حضرت ابا عبدالله الحسین. ابوالفضل پاسخشو بده، اگرچه این آدم فاسق است. اینجا آقای رستگار این تکه رو به یه بیت شعر در آورده. شعر خیلی مفصل. یه بیتش اینه: ابوالفضل این گونه پاسخ داد، دوشو دوشو این همه افسانه نخوان در گوشم، به دو عالم پسر فاطمه را. این خطاب ماست به تمام اونایی که میخوان ما رو از حسین جدا کنن، به تمام ماهواره‌ها، به تمام کانال‌ها، به تمام شیادان عالم و شیطان صفت‌های عالم که میخوان اشک رو از ما بگیرن، گریه رو از ما بگیرن، حسین رو از ما بگیرن. دور شو دور شو این همه افسانه نخوان در گوشم، به دو عالم پسر فاطمه را. یه جمله میخوام بگم: عشق ریختید، ثوابشو بدید برای مادراتون. میدونید زبان حال شاید این باشه. ابوالفضل بگه شما منو نشناختید، من به دنیا اومدم، مادرم منو دور سر حسین چرخوند. گریت و ثوابشو بده به مادرت، بده به پدرت که اینجوری تربیت کردند. شما ابوالفضل رو نشناختید. میدونیم ما چه خاندانیم. ما رو طوری تربیت کردن که ما نسبت به مولامون ادب داریم. اینجا فاطمه کلابی اومد وارد خانه بشه، مکس کرد، گفت بگین بیان، زینب این بیان، حسنه این بیان. آمد پا داخل خونه نذاش. میدونی چی گفت؟ گفت بچه ها من نیومدم مادری کنم، مادر شما فاطمه است. من برای کنیزی آمدم. منم فاطمه نگید. این مادر بچه تربیت میکنه. ابوالفضل العباس. مادرایی که با بچه هاتون اومدید خیلی کار خوبی کردید. پدرایی که دست بچه ها رو گرفتید کار خوبی کردید. خوب جایی بچه رو بردی، بهش یاد بده. پسرم، دخترم، ما غلام این خاندانیم. هر چه داریم از اینجاست. مدرک تحصیلیم، داراییم، اعتبارات اجتماعیم، همه اینا رو هم دیگه بذاری، به چند جمله بیشتر نمیارزه. فقط حضرت به من نگاه کنه. این شعر رو من زبان عامیانه‌شو بگم، اینجوری گفتن: ابل فضل برگرد بیا سراغ عبیدالله، اینجا امیر سپاه میشوی. پاسخ داد: من اینجا سقای علی اصغر باشم، به سپاه شما میارزه. یه جمله دیگه بگم بس: ابل فضل پاشو بیا اینجا، به پات زر و سیم میریزیم. بگم: اینجا به صورت به زمین بخورم در مقابل حسین، به تمام دنیای شما میارزه.